خانه اندیشمندان علوم انسانی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه، به ویژه استاد عزیزمان جناب آقای دکتر جلال الدین رفیع‌فر و خانواده محترمشون. جا داره از خانه اندیشمندان علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی و عزیزانی که در این مجموعه این مراسم ارزشمند رو برگزار کردند بسیار سپاسگزار باشم. من از آقای دکتر اسماعیلی هم بسیار سپاسگزارم به عنوان رئیس انجمن باستانشناسی ایران، لطف کردن و این سخنرانی ارزشمند رو ارائه کردن. آقای دکتر حاجی لور هم من از این بالا میبینم، همه دوستان هستن باستانشناسه، از این سو رئیس دستگاه باستانشناسی آقای دکتر علی بیگی، آقای دکتر بیگلری، خانم دکتر شیدرنگ، آقای دکتر نوکنده، ماشاءالله همه حضور فعال دارم و این مایه سربلندی است برای همه ما. آقای دکتر زعیم فرمودن که کم صحبت کنید، ما نفرات آخر آقای دکتر خیلی مظلومیم، به ما زمان نمیرسه زیاد، ولی به هر حال با توجه به این که شما فرمودین و من میدونستم که این ضوابط شاید هم قوانین نانوشته وجود داره، سعی کردم مطالبی رو یادداشت کنم، اگرچه از اون دست افرادی هستم که اگه شروع کنم به صحبت کردن در وصف جناب استاد این جلسه که هیچ جلسه ها باید صحبت کرد. در حقیقت همیشه در انتظار برگزاری چنین مراسمی بودم تا به رسم ادب و به عنوان شرکت کننده خدمت استاد عزیزمان باشیم. البته انتظار من به این معنا نبود که در چنین مراسمی به عنوان سخنران حضور یابم. همین که در جلسه شرکت می‌کردم برایم بسیار بسیار ارزشمند بود. هنگامی که از برگزاری این مراسم در خانه اندیشمندان علوم انسانی اطلاع یافتم بی نهایت خوشحال شدم و بسیار خوشحال‌تر شدم هنگامی که دعوت خانه اندیشمندان علوم انسانی را به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم دریافت کردم. چه دعوتی زیبنده تر از آن که نه با زبان بلکه با جان و دل بپذیرم آن را. حضور ذهن ندارم که کی و کجا شنیدم یا خواندم یا دیدم، اما چقدر زیبا گفتند که یک استاد باید سه خصیصه داشته باشد: منش، در حقیقت دانش، روش و منش. و من اجازه میخوام که از سومی شروع بکنم، همراه با خاطراتی که در حضور استاد داشتم. برای من شاید بگم که همه چیز از سال 1377 شروع شد، در دومین نیم سال تحصیلی من در مقطع کارشناسی باستانشناسی در دانشگاه تهران درسی با عنوان مبانی تطور انسانی ارائه شده بود. کاملا به خاطر دارم این درس روز شنبه ها بود و 8 تا 10 صبح، اونم به دلیل استاد عزیزمون، این خاطرات در ذهن من ماندگار شده. یادم اولین جلسه چند دقیقه پس از حضور همه دانشجویان، البته اگر هم کلاسی های من باشن شهادت میدن این صحبت بنده رو، البته جناب استاد بکنم حضور زن نداشته باشن چون به هر حال دانشجویان بسیار بسیار زیادی رو تربیت کردن. در کلاس بودیم که به هر حال استاد وارد کلاس شدن، یه استاد بسیار بسیار خوشتیپ، خوشپوش، جذاب و البته طناز، همچنان که الان هستن. البته کمی هم جدی اما مشخص بود با قلبی مهربان و رؤوف. من این مطالبی که دارم اینجا براتون میخونم واقعا اینا مواردی هست که من از زمانی که شنیدم قرار سخنرانی کنم خیلی نوشتم و پاره کردم. گفتم اصلا اینجا جایی نوشتن نیست، اینجا باید با دل صحبت بکنی، اصلا اینجا خانه دله، اینجا برای اینجا چیزات و نوشته ها جایگاهی نیست. ولی خب بازم گفتم اگر جای دل باشه که دیگه دل اینقدر ماشاءالله میشه صحبت کرد تو این زمینه که زمان کم میاد. در هر صورت این صحبت ها مواردی هست که من دقت کردم سخنان محترم قبلی کم و بیش همه روی این مسائل متفق القولن. چقدر جالبه، در حالی که من خب برخی از این عزیزان رو نمیشناسم حقیقتا که بخوام در واقع بگیم حالا نوعی مثلا هماهنگی میتونست باشه. نه، من اصفهان، البته من مشهدی هستم، اصفهانم، و صحبت هایی که الان شد میبینم که چقدر شبیه، چه همپوشانی ببخشید عمیقی داره با صحبت های بنده و بقیه عزیزان. خب این نشون میده شفافیت و اون خلوص جناب استاد رو که همیشه برای همه کاملا مشخص و واضح است. و چهره زیبا همراه با لبخندی ملیح کار رو زیباتر میکرد و سپس تدریس. چقدر رسا و گیرا و مسلط و علمی صحبت و تدریس میکردند. صادقانه عرض کنم از همان اولین کلاس مهر استاد به دل من نشست، البته به دل همه نشست، و تا کنون با دل و جان در خدمت استاد بوده و هستم و وظایف شاگردی و دانشجویی رو با افتخار در محضر ایشان به جا می آورم. به نظرم همه اونهایی که مانند من دانشجوی استاد بودن و دانشجویی رو طی کردن در این مورد به طور قطع با من هم نظرند، همونطور که بقیه عزیزان فرمودند. از آن زمان به بعد هرچی با جناب استاد مراوده و ارتباطی بیشتر داشتم، بیشتر به منش و خصایص نیکو و زیبایشون پی می بردم. شاید بهتر باشد این گونه عرض کنم که مرید این مراد شدم و شدیم. مجموعه خصایص و صفات جناب استاد را سایر عزیزان فرمودند و به خوبی به آن پرداختند. فکر نمی کنم صفات مهربانی، خوشرفتاری، شوخ طبعی، اهل خودنمایی نبودن، پرهیز و اجتناب کامل از حاشیه و حاشیه پردازی و سایر خصایص نکو و ارزشمند جناب استاد بر کسی پوشیده باشد. مگر یک استاد چگونه محبوب می شود؟ خصایص نیکوی استاد به اینها هم ختم نمی شود. قطع به یقین شما عزیزان حاضر در اینجا نه تنها در مورد خصایص جناب استاد شنیدید، بلکه آنها رو دیده و حس کردید. پر واضح هست دو شاخصه تمرکز کامل بر امور علمی و عدم ورود به حواشی از شاخصترین ویژگی های جناب استاد بوده و هست. و ما اکنون در زمانی زندگی میکنیم که حاشیه و حاشیه پردازی به مثابه یکی از بدترین و زشتترین خصلت ها اما در بهترین و زیباترین مکان ها مانند دانشگاه ها آنچنان ریشه دوانده و گسترش یافته که کمتر کسی توان مقابله با آن را در خود مییابد. ما به استاد عزیزمان و سایر استادانی که با تمام وجود از این خصلت ناپسند دوری کردند و میکنند با جان دل افتخار میکنیم. و چه الگوی زیبنده تر و نیکوتر از چنین استادان آزاده‌ای که خالصانه و صادقانه خدمت کردند و دانشجو پروری رو به انجام رسانده و میرسانند. و اما روش و دانش استاد، تعهد و پایبندی به زندگی حرفی و شغلی، آگاهی به مسائل علمی روز و آموزش و پژوهش دقیق و روشمند، درک کامل نیازهای جامعه علمی روز و تلاش وافر برای آگاه کردن مخاطب از جمله دانشجویان از ویژگی‌های روشی و دانشی جناب استاد بوده و هست. اغراق نیست اگر گفته شود جناب استاد دکتر رفیع‌فر به دلیل آگاهی و اشراف کامل بر باستانشناسی ایران و صد البته آموزش‌های علمی در دوران تحصیلاتشان هم در حوزه باستانشناسی و هم انسانشناسی دغدغه‌های اصلی را به وضوح درک می‌کردند و در راستای پیشبرد باستانشناسی ایران به ویژه در ورود به مباحث و موضوعات و مقولات انسانشناختی به منظور رفع مشکلات و کاستی‌ها و موانع دست و پاگیر باستانشناسی بسیار تلاش می‌کردند. جناب استاد در این خصوص پیشگام بودند تا با نزدیک کردن باستانشناسی ایران، من که میگم باستانشناسی چون خودم باستانشناسم، انسانشناس ها زیاد بودن، ما یکم به قول معروف آقای دکترم بودن اینجا، ما یکم وزنمون رو سنگین تر کنیم آقای دکتر، چون جناب استاد هم باستانشناس هستن هم انسانشناس، و این از مزایا و ویژگی های اصلی جناب استاد هستش. جناب استاد در این خصوص پیشگام بودن تا با نزدیک کردن باستانشناسی ایران به انسانشناسی، آن را از رویه سنتی و عموماً مطرود جدا کرده و درهای جدید به روی باستانشناسی ایران بگشاید. جناب استاد لزوم، ضرورت و اهمیت انسانشناختی بودن باستانشناسی را بسیار زود درک کردند و بنا به ماهیت میان دانشی بودن باستانشناسی به طور مستمر در آموزش‌ها و پژوهش‌هایشان باستانشناسی را از دیدگاه انسانشناسانه و جامعه شناسانه ارائه می‌کردند. جناب استاد زمانی به این مسائل ورود پیدا کردند که باستانشناسی ایران هنوز در قل و زنجیر باستانشناسی سنتی دست و پا می‌زد. نقش جناب استاد دکتر رفیع‌فر در این رهانیدن اگر نگوییم بی نظیر اما کم نظیر بود. گواه این صحبت بنده انتشارات متحول کننده جناب استاد به ویژه کتاب های ارزشمند ایشان است که خب همه عزیزان دیدید و سایر استادان محترم اشاره کردند. من هم بد نیست حالا از یک زاویه به ویژه زاویه باستانشناختی به مسئله نگاه بکنم. دانش عالی استاد بر کسی پوشیده نیست. برای من و سایر عزیزانی که در ارتباط مستقیم با ایشان بودند یا از مجالست و مصاحبت با جناب استاد بهره می بردند آشکار بود، و البته آنهایی که دانشجوی جناب استاد نبودند یا ارتباط مستقیم نداشتند از طریق آثار و انتشارات استاد با دانش بی نظیرشون به دانش بی نظیرشون پی می بردند. از استاد کتاب ها و مقالات بسیاری به جای مونده که از مهمترین و مؤثرترین آثار میتوان به همون کتاب‌های باستان مردم شناسی هنر، پیدایش و تحول هنر، سنگ‌نگاره‌های ارسپاران، انسان شناسی نگاهی نو به تحولات جسمانی، فرهنگی و روانشناختی انسان، یا کتاب منشأ عالم، حیات، انسان و زبان و غیره اشاره کرد. این کتاب‌ها از یک سو از پر استنادترین کتاب‌ها در حوزه‌های به ویژه انسان شناسی، باستان شناسی، هنر و به خصوص انسانشناسی هنر و باستانشناسی هنر بوده و هستند، و از سوی دیگر به مثابه پیشران مطالعات ساختارمند تحلیلی کیفی و کمی در موضوعات پیشگفته به شمار می روند. در تمام این کتاب هایی که از استاد چاپ و منتشر شدند شاهد آن هستیم که به نوعی در زمان خودشان و البته همچنان امروز پیشرو بوده و هستند و از اولین ها محسوب می شوند. برخی در حوزه ها و زمینه های به خصوص و برخی در حوزه های میان دانشی. هر یک از اینها در زمانه انتشار می یافتند که تحول شایسته و بایسته را در زمینه‌های مرتبط به جا می‌گذاشتند. از سوی دیگر تأثیر این آثار به ویژه در باستانشناسی ایران به اندازه‌ای بوده است که بدون اغراق باید گفت نقش مهمی در جهت‌دهی به باستانشناسی به دیدگاه‌های نوین انسانشناختی، جامعه شناختی و هنر داشته است. در مجموع من فکر می‌کنم با آینده نگری و دقت نظری که جناب استاد داشته و دارند، چه در کتاب‌ها و چه در مقالات منتشر شده ایشان، نوعی احساس مسئولیتی رو در ایشان می‌بینیم که وقتی منابعی در حوزه‌ای وجود ندارد یا کمتر وجود دارد، ایشان آن منابع را تهیه می‌کردند و به جامعه علمی کشور ارائه می‌کردند. و اما نکته آخر که ابتدا هم اشاره کردم، این که باید عرض کنم بزرگداشت جناب استاد برای دوستداران جناب استاد فقط به این مراسم محدود نمی شود، و همان گونه که احتمالاً اکثر شما عزیزان اطلاع دارید کتاب جشن نامه جناب استاد و به قاعده در ادامه اون مراسم این مربوط به چاپ و انتشار این کتاب توسط تعدادی از دانشجویان و همکاران جناب استاد از جمله بنده، جناب آقای دکتر نصرتی عزیز، جناب آقای دکتر میری گرامی، جناب آقای دکتر فیروزآبادی گرامی در حال انجام است که در دو بخش یادداشت ها و مقالات تهیه و تدوین خواهد شد. تاریخ دریافت مطالب 10 اسفند 1403 تعیین شده که امیدواریم عزیزانی که دعوتنامه برای آنها ارسال شده است هر چه زودتر نسبت به تهیه و ارسال مطالب اقدام نمایند و آنهایی که هنوز ارسال نشده است با بنده یا ساری عزیزان ارتباط بگیرند و در نهایت برای جناب استاد و خانواده محترمشون عمری طولانی و کماف السابق با عزت آرزو میکنم.